الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه، واجعلنا من عبانه وأنصاره. یکی از مسائل اساسی در انسان شناسی مسئله مختار بودن و انتخابگر بودن انسانه. این مسئله در تمام رشته‌های علوم انسانی میبایست کاملا مورد توجه قرار بگیره بعضی از رشته ها به طور کامل مبتنی بر این مسئله است، مثل رشته حقوق، و همینطور رشته اخلاق و تعلیم و تربیت، و بعضی دیگه هم مبتنی بر این اصل است و این که حق این اصل در اون علوم ادا نشده و درست تبیین نشده. برحال اساس تمام ادیان و شرایع آسمانی بر این اصل استواره، یعنی اگر انسان موجودی باشه مجبور و مقهور عوامل طبیعت و یا عوامل ماورای طبیعت، مسئله دین، تشریع، قانونگذاری، تربیت، اخلاق، تکلیف، مسئولیت هیچ موردی نخواهد داشت. بنابراین میتونیم بگیم وجود ادیان، بلکه وجود هر گونه دستگاه تعلیم و تربیت، نشانه پذیرفتن این اصل. یک مرور اجمالی روی آیات قرآن کافی است که بدانیم اگر اصل اختیار را حذف کنیم، جایی برای تعالیم قرآن باقی نمی‌مونیم. پیغمبران میان مردم را دعوت می‌کنند که بیایید ایمان به خدا بیارید. اگر مسئله ایمان و کفر یک امر جبری و قهری است، این دعوت کردن انبیا کار لغوی است. هر فردی در شرایط خاصی اگر عواملی ایجاب کرد و مجبور شد که ایمان بیاره، ایمان میاره، و اگر مجبور شد که ایمان نیاره، ایمان نخواهد آورد. مقتضای جبر اینه. پس انبیا چه نقشی دارن که مردم دعوت میکنن به ایمان و باز میدارن از کفر؟ دعوت میکنن به عمل صالح و باز میدارن از افساد، از ظلم. و همینطور وعد و وعیدهایی که انبیا از طرف خدا به بشر میدن. میدونیم که تعلیم قرآن فقط مبتنی بر بیان یک سلسله واقعیات و حقایق نیست، بلکه علاوه بر اونها این تعلیم توأم است با تبشیر و انذار، با وعد و وعید. و از دیدگاه خاصی میتونیم بگیم که عامل تعلیم و تربیت، عامل تربیت به خصوص تبشیر و انذاره. انشاءالله اگر رسیدیم مسائل تعلیم و تربیت را از نظر قرآن بررسی کنیم، این مطلب را بیشتر باز خواهیم کرد. انبیا میگن ایمان بیارید، کفر نورزید، دلیلم میارند برای حقانیت دعواشون و برای ابطال کفر و شرک، ولی به این اندازه اکتفا نمی کنند. میگن اگر ایمان آوردید و عمل صالح کردید به زندگی سعادتمندانه ای خواهید رسید، خدا اجر و پاداش شما را خواهد داد. کوچکترین کار شایسته ای که انجام بدید بی پاداش نخواهد موند. ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. بشارت از تبشیر، وعده خوب دادن، این است که انگیزه در انسان برای عمل ایجاد میکنه. و از اون طرف میترسانند از عواقب بد کفر و شرک و اعمال ناشایست. ان الذين كفروا لهم عذاب اليم. و همینطور کیفرهایی که برای اعمال ناشایست تعیین شده و عواقب دردناکی که در انتظار کافران و مشرکان و منافقان و تبهکاران. و شاید این بُعد در تربیت انبیا از ویژگی خاصی برخوردار باشه، به طوری که گاهی انبیا به نام نذیر، بیم دهنده نامیده میشن. و ان من امت الا خلا فیها نذیر. پس مسئله تبشیر و انذار یا وعد و وعید، امیدوار کردن به نتایج و پاداش‌های خوب، ترسوندن و برحذر داشتن از عواقب بد و کیفرهای دردناک، یکی از کارهای انبیاست. رسولا مبشرین و منذرین، فرستادگان خدا دارای صفت مبشر و منذر هستند، بشارت دهنده و بیم دهنده. اگر بنا بود انسان اختیاری نداشته باشی، از چی میترسانندش؟ از چیزی که حتما واقع خواهد شد به طور جبر، این ترساندن چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ بشارتش میدن به این که اگر کار خوب انجام بدی، حیات طیبه، زندگی سعادتمندانه، رحمت واسعه و جاودانه الهی در انتظار تو خواهد بود. اگر این یک جریان جبری باشد، این بشارت ها چه فایده ای داری؟ هنگامی این تبشیرها و انذارها معقول است، حکیمانه است، که انسان بتواند راه خوب را انتخاب کند و یا راه بد را برگزیند. اگر انسان مجبور باشه این وعد و وعیدها لغوه. همینطور بسیاری از مطالب کلی که در قرآن بیان شده مثل عنوان ابتلا و آزمایش، مسئله ایست که در قرآن مکرر روش تکیه شده و انشاءالله در جای مناسبی به بحث درباره اون خواهیم پرداخت. به عنوان سنت های الهی در تدبیر انسان، جای امتحان این است که طرفی که مورد امتحان قرار میگیره بتونه یکی از دو راه را انتخاب کنه. اگر اختیار و انتخاب نداشته باشه آزمایش لغوه، یک حرکتی است به طور جبری به یک مقصدی منتهی میشه. آزمایش دیگه معنی باز مثلا آیاتی که درباره عهد و میثاق هست که میفرماید خدا ما از همه انسانها پیمان گرفتیم که جز راه پرستش خدا نگویند. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. این یک پیمان الهی است با همه انسان ها. اگر یک موجودی مجبور باشه پیمان بستن با او چه معنا داره؟ پیمان بستن معناش این است که طرف تعهد میکنه که من این کار را خواهم کرد. اگر مجبور باشه نتونه اون کار را انجام بده یا مجبور باشه که اون کار را حتما انجام بده، چه عهد و میثاقی است؟ اینها یک عناوین کلی است که دلالت میکنه بر اینکه انسان از دیدگاه قرآن موجودی است مختار و انتخابگر و به همین دلیل است که مکلف است، مورد مؤاخذه واقع میشه، وعد و وعید درباره او کارگر میشه، مورد آزمایش و ابتلا قرار میگیره و چیزهایی از این قبیل. علاوه بر این عناوین و بسیاری از مسائل دیگری که جز در زمینه اختیار معنا نداره، روی خود عنوان اختیار هم در قرآن تکیه شده و صریحا بیان شده که انسان در انتخاب راه خودش آزاده. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما انسان را از نطفه ای آمیخته از عناصر گوناگون آفریدیم، او را آزمایش می کنیم برای اینکه بتواند آزمایش بدهد قوای ادراکی خاصی، شنوایی و بینایی برای او قرار دادیم. بعد یک جا می فرماید ما راه را بهش نشون می دهیم. انا هدینا هستدید. بعد از این نوبت به انسان است که از این زمینه هایی که با براش فراهم کردیم با انتخاب خودش راهی را برگزینه، اما شاکرن و اما کفورا، یا سپاس این نعمت ها را بگذاره و از اونها حسن استفاده کنه و برای تکامل خودش بهره بگیره، میشه شاکر، و یا از این نعمت ها سوء استفاده کنه و اونها را در راه سقوط و نزول خودش به کار بگیره، میشه کفور و ناسپاس. اینجا دیگه به عهده انسان است که یکی از این دو راه را برگزید. باز آیه ای داریم از این صریح‌تر، می فرماید فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ما مقدمات هدایت بشر را فراهم کردیم، حالا نوبت به انسان می رسه که اگر بخواهد راه کفر را انتخاب کند و اگر بخواهد راه ایمان. فمن شاء فلیؤمن، هر که میخواد ایمان بیاری، و من شاء فلیکفر، کسی که میخواد کافر بشه. این بسته به مشیت و اختیار و انتخاب خود انسان. بنابراین جای هیچ تردیدی نیست که از دیدگاه هر دین حقی انسان موجودی است انتخابگر که میبایست سرنوشت نهایی خودش را، سعادت و شقامت خودش را با قلم اختیار و انتخاب خودش رقم بزنه. در این زمینه مسائل فراوانی هست. یکی این که حقیقت اختیار چیه؟ دوم این که دایره اختیار انسان تا چه حده؟ سوم این که پذیرفتن اختیار با یک سلسله مسائل و اصول که در فلسفه و علوم مطرح شده چگونه است، و همچنین رابطه اختیار با یک سلسله مسائلی که در دین و عقاید مذهبی مطرح شده چگونه است، و چیزهای دیگری که در این زمینه مطرح میشه. ابتدا برای توضیح مفهوم اختیار و انتخاب مقدمه عرض میکنم. معمولا در استعمالات شایع ما اختیار و انتخاب را مساوی تلقی می کنیم. کسی که اختیار دارد مجبور نیست، انتخاب می کنه، و کسی که انتخاب می کند مختار است. و در ذهنمون چنین هست که همون گونه که در مورد انتخاب می بایست دو یا چند چیز وجود داشته باشه تا مفهوم انتخاب و گزینش صدق بکنه، در مورد اختیار هم میبایست چند چیز وجود داشته باشه تا ما یکی را اختیار کنیم. ولی دقت در معنای اختیار و انتخاب و موارد کاربرد این واژه ها اقتضا میکنه که بین این دو مفهوم اندکی فرق بکن. باید عرض کنم که در کتاب‌های معقول، کتاب‌های فلسفه و کلام ما، حتی بین اختیار و قدرت یک نوع مشارکت و اشتراکی پذیرفته شده. مثلا وقتی قدرت الهی را تفسیر می کنند به صورت‌های گوناگونی که متکلمین و فلاسفه در تفسیر قدرت گفتند، این نکته را به هر حال می گنجانند که کسی قادر است که اگر بخواهد کاری را انجام دهد و اگر نخواهد انجام ندهد. تقریبا مفهوم قدرت را متضمن معنای اختیار می‌گیرند. اگر بخواد انجام میده، اگر نخواد انجام نمیده. یعنی موجود قادر مختار است. و این تفسیر کمابیش مورد قبول متکلمین و فلاسفه هست، گو این که در نحوه بیانش با هم اختلافاتی دارند. اون فرق دقیقی که خواستم تذکر بدم اینه که ما گاهی اختیار را در مقابل جبر در نظر میگیریم، به این معنا میگیم کسی که کاری را انجام میده و منشأ تحقق فعل و اثری میشه، در این منشئیتش و فاعلیتش یه وقت است که تحت قهر یک نیروی خارجی قرار میگیره. کسی دیگه او را وادار میکنه که به زور این کار را انجام بده، در حالی که خودش هیچ میل نداره. و اگر اون نیروی جبر کننده، نیروی قاهر نبود، هیچگاه خودش اون کار را انجام نمیداد. البته باز اینجا مطالبی هست درباره فرق بین جبر و اکراه و همینطور اضطرار، که اینها دیگه یک بحث‌های خیلی فرعی است و در این فرصت نمیتونیم به اونها بپردازیم. پس فاعل جبری به کسی میگیم که یک نیروی دیگری او را وادار کنه که برخلاف میل و رغبت خودش کاری را انجام بده. در مقابلش فاعل مختار چه کسی خواهد بود؟ اون کسی که انجام فعل مستند به رضایت، به رغبت، به میل و اراده خودش، کسی او را مجبور نمی کنه. به این معنا اختیار دارای مراتب مختلفی است. اختیار کامل، اختیار مطلق، اختیاری که هیچ شائبه جبر و تأثیر عامل خارجی درش نباشه، منحصر به ذات مقدس پروردگار. چون پذیرفتن وجود خدا به عنوان موجودی که بی نیاز هست، قدرت نامتناهی دارد و هر جا قدرتی هست از اوست و به برکت افاضه و رحمت اوست، جایی برای این فرض باقی نمیگذاره که یک نیروی مسلط بشه بر خدا و او را تحت فشار قرار بده که باید این کار را انجام بدی. فرض این است که هر جا نیروی هست از اوست و در اختیار اوست. چگونه نیروی فرض می شود که بر خدا مسلط بشه و او را مقهور کنه و تحت اجبار در بیاره که کاری انجام بده؟ فرض غلطی است. درست تصور نشده که خدا یعنی چی. اگر درست تصور بشه جای این فرض باقی نمیمونه. بنابراین احتیاج به استدلال هم دیگه نداره.